أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در ذیل حق بر حیثیت رسید به این موضوع که آیا ما می توانیم از بیت المال سهم بیشتری را برای کسانی که دارای فضائلی از دیدگاه اسلام هستند اختصاص بدیم، چون از برخی روایات استفاده میشه که بعضی از افراد دارای حیثیت قویتر و بالاتری تلقی میشوند در نگاه اسلامی، مثل پیشوایان عادل، مثل مساکین، مثل کسانی که موی خودشان را در اسلام سپید کرده اند. آیا می توان به اینها از بیت المال سهم بیشتری را اختصاص داد و یا امتیازات و تسهیلاتی را از بیت المال برای اینها در نظر گرفت؟ و یا اینکه بیت المال باید به صورت مساوی تقسیم بشود و در واقع حق شهروندی تلقی می شود؟ خب در این زمینه ملاحظه فرمودید، روایات را بررسی کردیم و دیدیم که یک قسمتی از اموال بیت المال هست که تصریح شده است در مورد اونها به تقسیم مساوی و اونها غنایم و خراج هستند. اما یک قسمت دیگری هم از اموال بیت المال ما داریم که در مورد مصرف اونها شرط تساوی بین افراد وجود ندارد، بلکه به صورت غیر مساوی تقسیم می شود. مثلا سهم سادات از خمس که فقط تعلق دارد به سادات فقیر، و یا سهم مؤلفت قلوبهم از زکات که تعلق دارد به اون افرادی که برای تحبیب قلوبشان این مال به اونها پرداخت می شود. خب اکنون سؤال این است، باقی اموالی که در بیت المال هست که نه جزو غنایم و خراج است و نه جزو این اموالی که ما می دانیم که مصرف خاص دارند، آیا باید مساوی تقسیم بشوند بین مسلمانان و یا اینکه در اختیار دولت اسلامی است هر جا مناسب دید که به تساوی تقسیم بکند همین کار را میکند و هر جا که بخواهد بر اساس مصلحت به شکل دیگری تقسیم بکند، به شکل غیر مساوی، خب به همون صورت تقسیم خواهد کرد. اموالی مانند سهم امام از خمس، مانند سهم فی سبیل الله از زکات، و یا اموال دیگری که به نحوی در بیت المال جمع میشه و به این صورت نیست که نصی ما در مورد تقسیم مساوی یا غیر مساوی آن اموال داشته باشیم. به نظر میرسد که در پاسخ این سوال در وهله اول جوابی که میتوان گفت این است که ما برای لزوم رعایت مساوات در تقسیم این اموال باید دلیلی داشته باشیم. پس اگر دلیلی بر لزوم رعایت مساوات در مورد این دسته از اموال موجود در بیت المال دلالت نکند، طبعا ما نمی توانیم واجب بدانیم بر دولت اسلامی یا بر ولی فقیه رعایت مساوات را، چون شک در وجوب که بکنیم اصل براءت جاری می شود. بنابراین به وضوح وقتی دلیلی برای لزوم تقسیم مساوی بیت المال در اون اموال دیگری که عرض کردم نصی در خصوص تقسیم مساوی آنها وجود ندارد، وقتی در مورد تقسیم مساوی اونها شک و تردیدی بکنیم اصل براءت جاری می شود و باید بگیم که مساوات در تقسیم این اموال لازم نیست. این جوابی است که در وهله اول به نظر می رسد. اما در این جواب ممکن است که یک مناقشه ای صورت بگیرد و اون مناقشه این است. مناقشه را من در قالب انقلت مطرح می کنم. انقلت که با توجه به اون روایاتی که دلالت می کند بر لزوم تقسیم مساوی بیت المال، ما می توانیم یک ضابطه ای را به دست بیاریم که اون ضابطه در هر قسمت از اموال موجود در بیت المال که صدق بکند باید بگیم که اون اموال هم لازم است که به صورت مساوی تقسیم بشود. یه دسته از اموال هستند که ما می دانیم که به صورت مساوی تقسیم نمی شوند. همونطور که عرض کردم، مانند سهم مؤلفت قلوبهم از زکات، مانند سهم سادات در خمس. اما در سایر موارد اگر اون ضابطه‌ای که دلالت می‌کند بر لزوم تقسیم مساوی بیت المال و ما گفتیم که اون ضابطه ناظر است به غنایم و خراج، اون ضابطه اگر عمومیت داشته باشد باید بگیم که اختصاص به غنایم و خراج دیگر پیدا نخواهد کرد. یعنی فقط غنایم و خراج نیست که مساوی باید بین مسلمانان تقسیم بشود، بلکه سایر اموال موجود در بیت المال هم باید مساوی تقسیم بشود. پس انقلت این چنین دارد میگوید، میگوید که ما یک ضوابط و معیارهایی را در این روایاتی که دلالت بر تقسیم مساوی بیت المال می کند می بینیم که این ضوابط و معیارها مدلولش این است که اصولاً بیت المال و تمام اموال موجود در آن باید مساوی تقسیم بشه، الا ما خرج به دلیل. ما خرج به دلیل اموالی است مانند سهم سادات از خمس و سهم مؤلفت قلوبهم از زکات و سهم مثلا ابن السبیل از زکات و امثال اینها. اما در غیر این موارد که ما دلیل خاص داریم بر نحوه تقسیم، در غیر این موارد باید بگیم که کل اموال موجود در بیت المال به صورت مساوی باید تقسیم بشود بین مسلمانان. در این مناقشه می شود به روایات متعددی که در زمینه تقسیم مساوی بیت المال وجود دارد و از آنها ممکن است که یک ضابطه کلی را به دست بیاوریم استناد بکنیم. مثلا اون روایتی که از امام صادق علیه السلام خواندیم در کتاب وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 81، در اون روایت حضرت اینجور فرموده بود: اهل الاسلام هم ابناء الاسلام، مسلمانان فرزندان اسلامند. یعنی حضرت دارد یک ضابطه به ما ارائه می دهد. تمامی مسلمانان فرزند اسلام هستند. بعد کلام را حضرت ادامه می دهد تا اینجا که می فرماید: اجعلهم کبنی رجل واحد، من هم به عنوان امام مسلمین مسلمانان را مانند پسران یک مرد واحد در نظر می گیرم. نمی فرماید فرزندان یک مرد که اعم از پسر و دختر باشد و بگیم بینشان تفاوت در میراث وجود دارد، بلکه می فرماید که بنی رجل واحد، نمی فرماید که اولاد رجل واحد، بنی رجل واحد، پسران یک مرد واحد. لا یفضل احد منهم لفضله و صلاحه فی المیراث. اینطور نیست که پسران یک مرد واحد در تقسیم میراث بینشان تفاوتی باشد، نه، در تقسیم میراث بین پسران مساوات رعایت می شود. حتی اگر یکی از این پسران دارای فضیلتی باشد، لفضله و صلاحه، فرد صالحتری باشد نسبت به دیگران، این گونه نیست که در تقسیم ارث سهم او بیشتر از دیگران در نظر گرفته بشود. خب پس ضابطه این است: تمامی مسلمانان مانند پسران مردی هستند که اکنون میراث آن مرد قرار است در میان این پسران تقسیم بشه. چگونه به تمامی این پسران سهم مساوی با دیگری، با پسر دیگر تعلق میگیرد؟ در میان مسلمانان هم که فرزندان اسلام هستند باید همین تساوی در تقسیم بیت المال رعایت بشود. پس حضرت اینجا دارد یه ضابطه ارائه می دهد. بعد می فرماید، در ضمن همین کلام می فرماید امام صادق علیه السلام: فضائلهم بینهم و بین الله، فضیلت های مسلمانان در میان خودشان و خداست. یعنی این فضیلت ها اموری هست که فقط خداوند در پاداشی که برای صاحبان این فضیلت ها در نظر می گیرد آنها را لحاظ می کند، اما در تقسیم اموال بین مسلمانان این فضیلت ها دیگر معیار قرار نمی گیرد. بر این اساس ملاک اصلی در تقسیم مال الله، در تقسیم مال خداوند، اموال خداوند در میان مسلمانان مساوات است، الا ما خرج بالدلیل. خب اگر یک تأمل بیشتری بکنیم در روایاتی که در باب تقسیم مساوی بیت المال وجود داره، میبینیم که روایات در این زمینه واقعا زیاده و از اونها میتوان یک ملاک و ضابطه ای را به دست آورد که این انقلت را تقویت میکند. من برخی از این روایات را قرائت میکنم تا دوستان عنایت بیشتری بکنند. توجه داشته باشید که ما همونطور که قبلا هم عرض کردم، قبل از آن که نوبت برسد به اجرای اصول عملیه و یا نوبت برسد به اینکه با مراجعه به یه تعداد کمی از روایات بخواهیم بین اونها نسبت عام و خاص و حکومت و ورود و امثال اینها را جاری بکنیم، باید حتما مجموعه روایات را ببینیم، چون از لابلای همین روایات است، با توجه به لسان این روایات است که ما میتوانیم فهم دقیق تری نسبت به مراد شارع پیدا بکنیم. خب، در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام میخوانیم در کتاب مناقب جلد 2 صفحه 108، حضرت میفرماید: الیس کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم بالسویه بین المسلمین؟ آیا پیامبر اکرم این چنین نبود که اموال را به صورت مساوی بین مسلمانان تقسیم می کرد؟ ملاحظه می فرمایید که در اینجا این تعبیر یقسم و بالسویه بین المسلمین نشان دهنده آن است که آنقدر ضابطه لزوم رعایت مساوات در تقسیم اموال ضابطه قوی و حاکمی بوده که حضرت نمیاد تفصیل بدهد بین اموال مختلف. یعنی که انه واضح است که ما یه سلسله اموالی داریم که یه ضابطه مشخصی در تقسیم اونها وجود داره، مصرف معین دارن، مثل همون سهم سادات از خمس که مثال زدیم و دیگه تکرار نمی کنیم. اما در غیر اون اموال ضابطه حاکم رعایت مساواته و به این دلیل حضرت با این تعبیر بیان می کند. و الا اگر این ضابطه، یعنی لزوم رعایت مساوات، ضابطه حاکم نبود، از یک فرد فصیح و بلیغ و کسی که احکام شرع در نظر او کاملا معلوم است، انتظار نمی رفت که چنین تعبیری به کار ببرد. در روایت دیگری می خوانیم امام صادق علیه السلام می فرماید: اتت الموالی امیر المؤمنین علیه السلام. موالی، کسانی که غیر عرب بودند، آمدند نزد امیر المؤمنین علیه السلام. فقالوا نشکو الیک هؤلاء العرب. عرض کردند: یا امیر المؤمنین، ما شکایت داریم از دست این مسلمانان عرب. چرا؟ به این دلیل: ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یعطینا معهم العطایا بالسویه. گفتند: پیامبر اکرم این چنین بود که بین ما که غیر عرب هستیم با مسلمانان عرب فرقی نمی گذاشت، به صورت مساوی اموال بیت المال را بین ما تقسیم می کرد، در حالی که اکنون این عرب ها این چنین نیستند. در کتاب کافی جلد 5 صفحه 318 و 319 این حدیث را می خوانیم. نشان می دهد که آنقدر تقسیم مساوی بیت المال بین مسلمانان یک ضابطه حاکمی بوده که در تلقی این مسلمانان غیر عرب هم این ایراد و اشکال نسبت به رفتار بعضی از عرب ها پیدا شده است که چرا اونها از شیوه پیامبر در تقسیم مساوی بیت المال عدول کردند. روایت دیگر در کتاب القدیر جلد 2 صفحه 57، پیامبر اکرم در این روایت اوصاف امیر المؤمنین علیه السلام را بیان می کند. در بیان اوصاف امیر المؤمنین پیامبر می فرماید: انه اولکم ایمانا معی. امیر المؤمنین کسی است که اولین نفری بود که از میان شما به من ایمان آورد. و اوفاکم به عهد الله، بیش از هر کس دیگری وفای به عهد الهی می کند، پیمانهای الهی را مراعات می کند. اقوامکم به امر الله، در قیام به دستورات الهی بیش از دیگران استواری می ورزد و دستورات الهی را بیش از دیگران به مرحله اجرا می گذارد. و اعدلکم فی الرعیه، در رعایت عدالت در میان مردم قوی تر از دیگران است. و اقسمکم بالسویه، بیش از تمام شما در تقسیم مساوی بیت المال می کوشد. خب این تعبیرات اگر فقط ناظر بود به یک قسمتی از اموال بیت المال، سزاوار نبود که چنین تعبیری بیان بشود. یعنی هرگاه بیت المال فقط یک قسمت محدودی از آن که عبارت باشد از غنایم و خراج لازم باشد که به صورت مساوی تقسیم بشه، آنگاه به کار بردن چنین تعبیرات عامی سزاوار نبود، با فصاحت و بلاغت سازگار نبود، با بیان حکم شرعی سازگار نبود. در روایت دیگری چنین می‌خوانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین می‌فرماید: یا علی، انت اولهم ایمانا بالله و اوفاهم به عهد الله و اقومهم به امر الله و اقسمهم بالسویه. مفادش مانند مفاد همان روایت سابق است. و اقسمهم بالسویه در این روایت مانند همون روایت پیشین باید تفسیر بشود. خب ملاحظه میکنید که پیامبر وقتی اوصاف امیرالمؤمنین و مزایای اون حضرت را نسبت به دیگران که او را شایسته امامت قرار داده است بیان می کند، یکی از اوصافی که بیان می فرماید همین است. اقسمهم یا اقسمکم، در دو روایت این دو تعبیر بود، یکی اقسمکم یکی اقسمهم، به سویه را بیان می کند. در روایت دیگری که در کتاب کافی آمده است، جلد 8 صفحه 60، امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: و اعطیت کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله یعطی بالسویه. می‌فرماید من از همون شیوه رسول خدا پیروی کردم. رسول خدا اموال را به صورت مساوی بین مردم تقسیم می‌کرد، من هم همین کار را کردم. در روایت دیگری که باز هم در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام هست، یکی از اصحاب اون حضرت به نام عاصم، عاصم با عین و صاد، عاصم ابن ضمره، ضمره با زاد، ابن ضمره چنین میگوید: ان علی علیه السلام قسم قسما فسوا بین الناس. امیرالمؤمنین یک اموال را بین مردم تقسیم کرد و مساوی تقسیم کرد. ملاحظه می‌فرمایید هیچ گونه تفکیکی در این روایت و اون روایت‌های قبلی صورت نگرفته. این عدم تفکیک نشان دهنده آن است که اصل حاکم بر تقسیم بیت المال تقسیم مساوی بوده، الا ما خرج به دلیل. یعنی اگر تفکیک صورت نگرفته، به دلیل این بوده که معلوم است که قسمتی از بیت المال مانند همون سهم سادات از خمس، مانند سهم معلفت قلوبهم از زکات، مانند سهم ابن السبیل از زکات و امثال اینها مصرف معین دارند، اونها که محل بحث و گفتگو نیست. باقی اموالی که جزء بیت المال هستند و مصرف مشخصی مانند اون اموال دیگر برایشان در نظر گرفته نشده، باید مساوی تقسیم بشوند. در یک روایت بسیار زیبایی از امام باقر علیه السلام می‌خوانیم که در کتاب کافی آمده، جلد 1 صفحه 450، راوی روایت ابو حمزه سومالی است، همون شخص معروفی که مناجات سحر را از امام سجاد علیه السلام نقل کرده. قال سألت ابا جعفر علیه السلام، ابو حمزه سومالی میگوید که من از امام باقر علیه السلام سوال کردم، ما حق الامام علی الناس، حق امام و رهبر بر مردم چیست؟ قال حقه علیهم ان یسمعوا له، ان یسمعوا له و یطیعوه. حضرت فرمود حقی که رهبر بر مردم دارد این است، مردم باید سخنان او را بشنوند و از او اطاعت کنند. السمع و الطاعه، تعبیر السمع و الطاعه در برخی دیگر از روایات آمده. حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا. قلت فما حقهم علیه. ابو حمزه سومالی میگوید من سوال دیگری را از امام علیه السلام پرسیدم. پرسیدم حق مردم بر رهبر چیست؟ شاهد من اینجاست. حضرت در پاسخ اینجور فرمود. فرمود یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی الرعیه. حضرت فرمود حق مردم بر رهبر و امام مسلمین این است که امام مسلمین باید اموال را در میان مردم به سویه تقسیم بکند و یعدل فی الرعیه و عدالت را در میان مردم مراعات کند. ملاحظه میکنید در اینجا هم امام باقر علیه السلام تفکیکی بین این اموال نکرده، یعنی که انه معلوم است که یک قسمتی از اموال که مصرف معین دارند باید در همون مصرف معین صرف بشوند، اما در باقی موارد که چنین مصرف معینی مشخص نشده، اموال بیت المال باید به صورت مساوی تقسیم بشوند. این سخن امام باقر علیه السلام در این صورت است که میتوان به عنوان یک ضابطه‌ای که حضرت دارد در زمینه حق مردم بر امام بیان می کند پذیرفته بشود و تفسیر بشود، و الا کلام حضرت ناقص بود معاذ الله. وقتی این سخن را می توان به این صورت مطلق بیان کرد که اصل حاکم، ضابطه حاکم بر تقسیم بیت المال تساوی باشد، اما اینکه چرا حضرت به اون قسمتی از اموال بیت المال که به صورت غیر مساوی تقسیم می شود اشاره نفرموده، برای اینکه اونها کاملا مشخص است که مصرف معینی دارند، اون که دیگه جای سوال نداره. باقی می ماند اون اموالی که مصرف مشخصی ندارند، حضرت می فرماید مساوات در تقسیم این اموال باید رعایت بشه، یعنی یک ضابطه در تقسیم این اموال وجود دارد که اون ضابطه تساوی است. در همون روایتی که در ابتدای سخن از امام صادق علیه السلام خواندیم که عرض کردیم درش یک ضابطه ملاحظه می شود که حضرت می فرماید اهل الاسلام هم ابناء الاسلام و می فرماید احملهم کبنی رجل واحد، در ادامه این روایت ما می‌بینیم که امام صادق علیه السلام می‌فرماید و هذا هو فعل رسول الله، می‌فرماید رفتار رسول خدا در ابتدای امرش همین بود. رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله فی بدو امرهی، در ابتدای ظهور اسلام همین بود. وقد قال غیرنا، اما دیگران، کسانی که غیر از ما هستند، غیر از ما اهل بیت هستند، این چنین نیستند که مانند ما اهل بیت تحفظ بر سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشته باشند. وقد قال غیرنا اقدمهم فی العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم فی الاسلام. اما دیگرانی که غیر از ما اهل بیت هستند، اونها چیز دیگری گفتند. گفتند که ما بر اساس سوابقی که مردم و مسلمانان در اسلام دارند، در تقسیم بیت المال بین آنان تفاوت قائل می شویم. بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح می دهیم. چرا؟ چون سابقه بیشتری در اسلام دارند. این تعبیر که حضرت می فرماید وقد قال غیرنا، کسانی که غیر از ما هستند چنین کاری کردند و گفتند که ما به این صورت رفتار می کنیم، این به وضوح نشان دهنده آن است که این شیوه تقسیم غیر مساوی یک شیوه است که کاملا مورد مذمت ائمه علیهم السلام می باشد. در یک روایت دیگری که راجع به حضرت مهدی علیه السلام صادر شده و هم در کتب اهل سنت آمده است و همچنین در کتب شیعه هم آمده، مثلا در مسند احمد ابن حنبل آمده جلد 3 صفحه 37 و در کتاب بهارالانوار جلد 51 صفحه 81، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که اون حضرت فرمود ابشرکم بالمهدی، من بشارت می دهم شما را به ظهور حضرت مهدی علیه السلام. یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس، زمانی در میان امت من مبعوث خواهد شد که مردم با یکدیگر اختلاف پیدا کردند. یرضا عنه ساکن السماء و ساکن الارض، بعد از آن که حضرت مهدی علیه السلام بر اوضاع مسلط می شود و به تعبیر بنده حکومت اسلامی تشکیل می دهد، تمامی موجودات آسمان و زمین از او راضی خواهند بود. یک عدالتی را در جامعه برقرار می کند که همه موجودات آسمان و زمین از او راضی خواهند بود. معلوم می شود که آنقدر در آن زمان مردم مکاتب مختلف و گرایش ها و نهله ها و مذاهب و مکاتب و دیدگاه های مختلف را تجربه کردند و به نتیجه نرسیدند و نتوانستند و گم شده همیشگی خودشان که عدالت است را به دست بیاورند، که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور می کند و یک عدالت فراگیر را در جامعه و در کل زمین برقرار می کند، همه انسان ها، همه موجودات آسمان و زمین از او راضی می شوند. این رضایت مال اون زمانی است که راه‌های مختلف را رفته‌اند و اون راه‌ها را در واقع بیراهه یافته‌اند. ولی زاهنگامی که با این عدالت فراگیر مهدوی علیه السلام روبرو می‌شوند، از او راضی می‌گردند. خب شاهد عرض بنده دنباله این روایت است که مطابق این نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که حضرت در ادامه سخن فرمود یقسم المال صحاحا. حضرت مهدی علیه السلام مال را به صورت صحاح تقسیم می کند، با صاد و هجیمی ها. فقال له رجل و ما صحاحا، مردی از پیامبر اکرم سوال کرد که صحاحا یعنی چی؟ حضرت فرمود التسویه بین الناس، صحاحا یعنی رعایت مساوات در میان مردم. ملاحظه می‌فرمایید که در اینجا هم پیامبر اکرم به عنوان یک معیاری که در عملکرد امام زمان علیه السلام بیان می‌فرماید، تقسیم مساوی بیت المال را مطرح می‌کند. گرچه در اینجا کلمه بیت المال نیامده، ولی خب معلوم است که اموال شخصی مردم مورد نظر نیست در این روایت. اموال شخصی ارادهش در اختیار خود مردم است، زمامش در اختیار اراده خود مردم است، اونها هر طور که بخواهند اموال خودشان را مصرف می کنند. پس این اموال الهی است. اموال الهی هم خب یک دسته از این اموال مصارف معین دارند، پس این کلام حضرت ناظر به اون دسته که مصارف معین دارند نمی باشد، بنابراین ناظر به اون دسته دیگری از اموال الهی است که مصارف مشخصی برای اونها در نظر گرفته نشده. و حضرت می فرماید که امام زمان علیه السلام این اموال را به صورت مساوی بین مردم تقسیم می کند. خب در جهت تأیید این برداشت که در این مناقشه‌ای که عرض کردیم در قالب یک انقلتی ما بیانش می‌کنیم میتوان ارائه داد، برای آن که مفاد این مناقشه را تأیید بکنیم میتوانیم تمسک بکنیم به روایاتی که دلالت می‌کند بر نفی استعثار. نفی استعثار، استعثار به معنای امتیاز طلبی و یا انحصار طلبی است، امتیاز انحصاری طلب کردن. ما در روایات متعددی داریم که از استعثار نهی شده و خود معصومین علیهم السلام هم هیچگاه چنین رفتاری نداشتند و حتی در کوچکترین مصادیق استعثار را نپذیرفتند. به عنوان مثال در یک روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که حضرت در حال طواف بود با همون کفش‌های عربی اون زمان که لابد در بعضی از فیلم های تلویزیون ملاحظه کردید که کفش هایی بودن که یک کفی داشتن و با بند طولانی، بند بلندی دور مچ پا این کفش بسته می شد. اگر این بند پاره می شد دیگه اون کفش قابل استفاده نبود. در روایت دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که مشغول طواف بودند با برخی از مسلمانان، بند کفش حضرت در اثناء طواف پاره شد. خب طبعا دیگه حضرت نمی توانست از اون لنگه کفش استفاده بکند. یکی از مسلمانان فوراً بند کفش خودش را باز کرد و تقدیم پیامبر کرد. بند کفش از قدیم مثال بوده برای شیء بسیار بسیار کم ارزش. یکی از مسلمانان تا ملاحظه کرد که پیامبر بند کفشش پاره شده، فوراً بند کفش خود را باز کرد و تقدیم پیامبر کرد. حضرت از پذیرش این بند کفش که یک شیء واقعاً کم ارزش بود خودداری کرد، با این استدلال فرمود هاذهی اثرتون ولا اقبل اثرتن، فرمود این یک امتیاز است و من هیچ گونه امتیازی را نمیپذیرم. خیلی سخن جالبی است. این روایت البته در کتب اهل سنت آمده، در کتاب المعجم الاوسط جلد 3 صفحه 174، ولی مضمون این روایت در روایت‌های متعددی تکرار شده است. پس داریم تأیید می‌کنیم اون مناقشه‌ای را که در قالب این قلت مطرح کردیم با روایاتی که دلالت می‌کند بر نفی استعصار. در این زمینه روایات دیگری هم هست، و اما اینکه چگونه ما میتوانیم این روایاتی را که ناظر به نفی استعصار هست مؤید بدانیم برای اون روایاتی که دلالت میکند بر لزوم تقسیم مساوی بیت المال، این را انشالله در جلسه آینده راجبش بیشتر صحبت میکنیم. من تقاضا دارم از تمامی دوستان که در مورد این مسئله تأمل زیادی داشته باشید، چون به ندرت می توانیم کتاب‌های فقهی را پیدا بکنیم که این موضوع را از زاویه دقیق فقهی مورد بحث قرار داده باشند. جزو مسائلی است که خیلی کم مورد عنایت فقها قرار گرفته و لذا نیاز به تأمل بیشتر دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.